Sí. بحث شد که سه دوره در تاریخ فلسفه قرون وسطا مطرحه، که یکی عصر متقدم بود که بحثش رو مفصل گفتیم، دیگری عصر میانه و نهایتا عصر متأخر یا عصر مدرسی، اما اسکولاستیک. بعد بحثی مطرح شد درباره انتقال علوم و معارف اسلامی از سرزمین‌های عرب به طرف سرزمین‌های اروپایی. این اتفاق یعنی انتقال فلسفه از سرزمین‌های اسلامی به اروپایی در اواخر عصر میانه، یعنی میانه یا میانه اتفاق افتاد، که به این مطلب اشاره کردیم. حالا فقط میدونم خاطر آن نیست که راجبه تأسیس دانشگاه آقا بحث شد، درست شما بحثی نتردیم آخرین چی بوده آخرین چی که گفتیم آقا کنیم
مخبیر
مطالبی است که در عصر میانه اتفاق میفته. بعد از اون گفتید که فیجان اسلاف اولیگنا و آنسل بسیم اونم عصر کلی ها که آبدار گیره به موز و دیگر آمد رفت بیدن و قطعه انتقال فلسفه اسلامی به قرون مسکایی، که این در واقع در قرن دوازدهم و اوایل قرن سیزدهم اتفاق میفته. یکی از تأثیرات این انتقال تأسیس دانشگاه ها در اروپا است. یعنی یکی از اثراتی که نهضت فیلسوفان اسلامی بر قرون وسطای اروپایی میگذاره بحث تأسیس دانشگاه ها. تأسیس دانشگاه هایی قبل از او چیزی تحت عنوان مدارس داریم ما، یعنی مدارسی که در دیرها و خود کلیساها بیشتر برگزار میشه. اون کسانی که مثلا بهشون گفته میشه با سواد یا با فرهنگ، اینا اساسا کسانی هستند که در نهضت رهبانی خود کلیسا در اومدند. کسی که خارج از کلیساها و دیرها و در واقع خارج از نظام رهبانی مسیحیت هایی اصلا سواد نداره، ولذا در اون دوران در اروپا بسیار معدودند افرادی که اساسا سواد خواندن و نوشتن دارن. البته در خود نظام های رهبانی مسیحیت این سواد خواندن و نوشتن از همین مرتبه معمولی شروع میشه تا میرسید به مراتب بالاتر، که مثلا یاد گرفتن علوم و فنون هفتگانه بود که قبلا اشاره کردیم، فنون آزاد. ولی بعد از نهضت در واقع فلسفه اسلامی، به ویژه در دوره جنگ های صلیبی، شما حالا کتاب هایی که در این باره راجع به این جنگ ها هست حتما بخونید که نکات مهمی حداقل برای فهم فرهنگ و تمدن اسلامی برای ماها داره. در دوره جنگ های صلیبی مسیحیان متوجه چند نکته مهم در مسلمان ها شدن. یکی وجود مراکزی بود که در واقع شبیه به دانشگاه های امروزی بود و چنین مراکزی ظاهراً با ابن سینا در تمدن اسلامی شروع میشه. ما داریم حتی تصاویری که شاگردان ابن سینا در چنین مراکزی بعدن خودشون تدریس میکردن و حتی دوره فراغت از تحصیل دارن، جشن فارغ التحصیلی دارن و چیزهایی ماننده این. خب در دوره جنگ های صلیبی به ظاهر مسیحیان با مسلمان ها دارن می جنگن، ولی یکی از نکات مهمش این بود که اینها تحت تأثیر فرهنگ اسلامی قرار گرفتن و خیلی از این موارد رو با خودشون به اروپا می برن که یکی از اونها تأسیس دانشگاه هاست که یکی از قدیمی ترین اونها و به یک معنا اگر یکی دو تا دانشگاه رو در ایتالیا استثنا کنیم، قدیمی ترین دانشگاه در اروپا دانشگاه پاریس، همین دانشگاهی که الان هم دانشگاه پاریس معروفه. این سال 1225 میلادی یعنی اوایل قرن 13 هم تأسیس میشه. در دانشگاه پاریس که از 1215 دقیقا در نیمه اول قرن 13 میلادی تأسیس میشه، یه اساسنامه‌ای در واقع از طرف نماینده پاپ برای دانشگاه نوشته میشه، فعالیت‌هاش آغاز میشه. دانشکده ها و گروه ها که متشکل از 4 دانشکده است و چندین گروه فرعی تر از همون ابتدا برای دانشگاه مشخص میشه و در فاصله 2-3 سال یا بعضی گفتن حتی معاصر و همزمان با اون دانشگاه آکسفورد تشکیل میشه در انگلستان، در لندن. و بعد از دانشگاه آکسفورد دانشگاه کمبریج که اون هم در انگلستان. در واقع این ها قدیمی ترین دانشگاه هست در ابتدا تشکیل شده دانشگاه های اروپا. بله معمولا نسبت داده میشه به محله‌ای که در اونجا محله‌ای بوده در اونجا. بله تمام دانشگاه بله. البته حالا توضیح میدم که اینها معمول از نظر پاپ ها بوده، ولی در یه دوره ای از زیر تسلط پاپ ها آزاد میشه که بیرون میاد. نکته که مهمه در باره بحث ما که حالا میخوام راجع به فیلسوفان این دوره بحث کنیم که معمولا همه دانشگاه ها مرکز فعالیت راهبان مسیحی بوده از ابتدا و حتی تأسیس این دانشگاه ها با چنین نیتی بوده که خود راهبان مسیحی تعالیمشون رو در این دانشگاه آموزش بدن. دو فرقه در اون دوران مخصوصا در دانشگاه پاریس، دو فرقه روحانی مسیحی هستند که خیلی شدید فعالیت دارند و معمولا بین این دو کرسی برخی از رشته ها، کرسی استادی برخی از رشته ها تقسیم می شده. چون دو فرقه روحانی رو اصطلاحا در کل بهشون در فرقه مسکینان، این فرقه مسکینان دو گروه می شدن، یکی گروه فرانسیسی ها در این گروه دومینیکن ها. همین دیگه ببینید از در این ها متوجه شدن که در واقع در ممالک اسلامی به غیر از مراکز عبادیشون مراکز آموزشی هم هست، تحت تأثیر همون مطلب بوده میشه. این دو فرقه البته مخالفت های شدیدی با هم دارن، یعنی دو فرقه راهبه مسیحی هستن، اما با این تفاوت که نام البته این دو فرقه هم از نام بنیانگذارانشون گرفته شده، فرقه فرانسیسی ها نامه مؤسس فرم شخص به نام فرانچسکو به خاطر همین به این نام معروف میشن. دومینیکیان ها شخص به نام دومینیکیانه فرانسویست که به نامه مؤسسش معروف میشه. بعد در همین دوران یه تعداد اساتیدی داریم در اروپا که اینها اساتید غیر روحانی هستند، مسیحی هستند ولی راهب نیستند، کشیش نیستند. بین که اینها را اصطلاحا میگیم این دو فرقه میشن، اساتیدی که راهبن در مقابل گروهی قرار میگیرن، اینها به نام اساتید آزاد غیر راهب مسیحی هستند ولی جزو نظام روحانی مسیحیت نیستند. بین اینها اختلاف نظر شدیده در اینکه کدام شایستگی مثلا تدریسی در این دانشگاه ها دارن، که نهایتا موجب میشه که دانشگاه آکسفورد محل بیشتر تدریس و تعالیم فیلسوفانی بشه که به نحو آزاد کار میکردن، یا مسیحیانی که به هیچ کدام از آن دو فرقه متعلق نبودن. در دانشگاه پاریس هم در واقع برخی از کرسی ها به دومینیکیان ها متعلق بود، برخیش به فرانسیسی ها و خیلی کمتر به اساتید آزاد تعلق داشت. فرق بین فرانسیسی ها و دومینیکیان ها در این که فرانسیسی ها بیشتر تحت تاثیر آگوستینوس هستند و در واقع یه جور میشه گفت که نوع تفکرشون بیشتر تفکر نوع افلاطونیه به روایت آگوستینوسی است، ولی دومینیکیان ها بیشتر تحت تاثیر مشائیونن. حالا در واقع ارسطویی که ابن سینا و فارابی و ابن رشد اینها به اونها تعلیم داده بودند که از جمله فرانسیسی ها قدیس بوناونتورا است و از جمله دومینیکیان ها آلبرت کبیر و توماس آکوینیس. بعد شاخص این فرانسیسی ها بوناونتورا میشه و از افراد شاخص دومینیکیان ها همین آلبرت کبیر و دیگر شاگرده بود توماس آکوینیس. که اینها اساتید دانشگاه پاریس هستند، معمولا در دانشگاه پاریس فعالیت میکنند. اون اساتیدی که در پاریس بودند و خواستار تعلیم و آموزش در دانشگاه بودند، چند سال بعد از تأسیس دانشگاه پاریس موفق شدند تحت ریاست شخصی به نام سوربن، یه شخصیت فرهنگی بوده در پاریس، دانشگاه سوربن رو افتتاح بکنه. ولی دانشگاه سوربن قدمتش بعد از این سه دانشگاهه، ولی اون هم در همون قرن 13 تأسیس میشه تقریبا میشه گفت. بله، یه استاد برجسته‌ای نبوده ولی یه شخصیت فرهنگی بوده که در این حال تمول مالی خوبی داشته، از امکانات مالی خوبی برخوردار بوده و در واقع در ابتدا میاد اون اساتید غیر روحانی رو در یه محلی جمع میکنه، شاگردانی برای اونها دست و پا میکنه، کم کم همین گسترش پیدا میکنه، میشه دانشگاه سوربن. خب ببینید، بله همچنان همون بحثه، یعنی همچنان تعداد کسانی که میتوانن بیاموزن بیشتر به خود مسیحیان تعلق دارن. این مسیحیانی که ببینید داریم میگیم فرقه های روحانی در مقابل افراد آزاد، یعنی به تدریج این بحث مطرح میشه که افرادی خارج از فرقه روحانی هم شایستگی این رو دارن که بتونن، برای همین هم اینها اختلاف نظر پیدا میکنن در دانشگاه پاریس، میتونن فرق کنن سوربن رو میان تاسیس میکنن، از اینجا به بعد تعدادشون زیادتر میشه به تدریج. بله سوربن به طور خاص میشه مال اساتید آزاد. بله البته ببینید این به تدریج دیگه در قرن از قرن 14 به بعد اون مسئله مثلا این که میگفتن فقط خود راهبان حق خواندن و نوشتن داشتن کم کم این مطلب تعمیم پیدا میکنه و به صورت عام توی همه مسیحیان در میاد. نکته خیلی جالب اینه که شما ببینید در مادر زمان دانش صحبت میکنیم که 13 قرن از مسیحیت میگذره و تازه هم از اونجا این مطرح میشه که سواد خواندن و نوشتن تعمیم پیدا میکنه، ولی در باره اسلام از همان قرن اول سخنه آموزش و تعلیم و اینها خیلی به شدت مطرحه، طوری که پیامبر یکی از راه های نجات برخی از اسرا را در جنگ بدر آموزش 10 نفر 20 سواد تحت مثلا نظارت یکی از اون اسرا میدونست. این خیلی نکته مهمیه و در واقع میشه گفت که این بحث آموزش و تعلیم و تربیت مسیحیان تحت تاثیر دین اسلام. خب این درباره این بخش از در واقع قرون بین عصر میانه و عصر متأخر این اتفاق ها میفته، حاصله این همه تعلیم و تربیت و ترجمه متون چند فیلسوف مهمی شد بر عصر متأخر مسیحی که اصطلاحاً عصر مدرسی و این عصر رو به دو عصر طلایی و نقره‌ای تقسیم کردیم که بحث ما بیشتر راجع به عصر طلایی است. یکی از علتهایی که بهش میگن عصر طلایی وجود کثرت فیلسوفان بزرگه این دوره است، یعنی ما کثیری از فیلسوفان مسیحی داریم در این دوره که همه به یک معنا تأسیس کردند یک نظامی رو در عالم فلسفه مسیحی. یکی از اونها گوناغ هیتوراست، دیگری توماس آکوینیست و نهایت هم دونست اسکوتوس. البته دونست اسکوتوس رو ما به همراه اکهارت بردن بستن میکنیم و در این دوره هم که وقت اشاره تحمیم به نام سکواره. خب حالا این جلسه راجع به بوناونتورا خیلی مختصر بحث کنیم و برسیم به آلبرت کویر. کتاب رو میخونید، بحث مبحث مربوط به بوناونتورا رو به طور کامل خودتون مطالعه میکنید، من فقط اشاره به برخی از نظریات مهمش میکنم. یکی از نظرات بوناونتورا بحثش درباره رابطه بین عقل و ایمانه که معمولا یه بحثی است که در کل قرون وسطا خیلی شدید مطرحه، که البته اون بین اون سه دانشگاهی هم که گفتیم پاریس، آکسفورد و کمبریج هر کدوم با هم یه تفاوت‌های خاصی هم دارن که در کتاب راجبش گفته دیگه، اگر خواستی به صورت آزادی توی مطالعه کنید. بله همونطور که در اونجا اساتید آزاد و فرقه‌های رهبانی داریم، کار کلاس ما هم همینجوره دیگه، یه قسمتاش رهبانیه که برای امتحان لازم میشه، یه قسمتاش آزاده که دیگه به خودتون مربوط میشه. بوناونتورا درباره نسبت بین عقل و ایمان یا به تعبیری نسبت بین کلام با فلسفه به یک معنای دیگری میشه اینجوری مطرحش کرد، با دیدگاه توماس آکوینی در واقع نظراتشون با هم اختلاف دارن، که بوناونتورا معتقده که در عین حالی که کلام، منظور ما از کلام تئولوژی است که حالا به یک معنا معنای درست ترش میشه الهیات، یعنی کلام هم میشه ترجمهش کرد. بوناونتورا معتقده که در عین اینکه بین تئولوژی با فلسفه، بین الهیات با فلسفه جدایی هست، ولی در آخرین مراحل، در بالاترین مراتب که لحاظ بکنیم، به برتری تئولوژی بر فلسفه میرسیم، نهایتاً الهیات بر فلسفه برتری داریم. اما چیزی که فوق‌العاده مهمه اینه که در قرن 13 میلادی به بعد معمولاً متفکران مسیحی قائل به یک نوع جدایی بین کلام و فلسفه میشن و شاید این احتمال این بحث باشه که در این تمایز تحت تأثیر فیلسوفان اسلامی هست. شما در فلسفه اسلامی از فارابی به بعد دقیقاً مرز بین کلام و فلسفه، مرز بین تئولوژی و فلسفی رو میبینید و قبل از اون در مسیحیان چنین بحثی از هم مطرح نیست. این که شما می‌بینید بحثی که تا قبل از اون مطرحه یا به صورت ترتولیانوسه که معتقد به ضدیت کامل بین این دوه، حتی این رو قبول نداره که الهیات و فلسفه رابطشون اینجور باشه که فلسفه خادم الهیات باشه، حتی این رو هم نمیپذیره ترتولیانوس. آگوستینوس میگفت که دین بر عقل تقدم داره، ایمان بیاور تا بفهمی. ولی تقریبا از قرن 13 میلادی به بعد بحث تفکیک این دو از هم مطرح میشه و این بازم تا حد زیادی تحت تاثیر ترجمه هایی است که از ابن سینا از لاتین به از عربی به لاتین صورت گرفت. نکته دیگری که بوناونتورا مطرح میکنه این که در نظرات فلسفیش بیشتر تابع آگوستینه، یعنی اون جایی هم که صحبت از فلسفه میکنه به طور خاص فلسفه آگوستینوس رو مد نظر داره. و اگر شما یادتون باشه ما قبلا میگفتیم که آگوستین یه جوری هدف را رستگاری میدانست بله و فلسفه را یک ابزاری برای رسیدن به او و نهایتاً توی این ابزارها به یک ابزار ویژه آگوستینی رسیدیم. ما اون ابزارهای ویژه آگوستینی رو به اصطلاحی که قبلا گفتیم بوناونتورا بیشتر از این نوع فلسفه استفاده میکنه، فلسفه خاص آگوستینوسی که حتی از افلاطون و نوع افلاطونی ها هم دیگه فراتر میره، چیزی میسازه که خاص خودشه. این فلسفه رو بوناونتورا حتی بر فلسفه افلاطون هم ترجیح میده. یه علت این که ترجیح داره به خاطر اینه که آنچه که آگوستینوس گفته با مسیحیت کاملا دیگه توافق داره. یه جایی اشاره میکنه که درسته که انسان باید از فلسفه آغاز بکنه، ولی برای اینکه این حکمت فلسفی را کمال ببخشه، تمامیت ببخشه، حتما باید با نور ایمان به اون آخر کار برسه، وگرنه موفق نخواهد شد. یه نکته دیگری که بوناونتورا مطرح میکنه طرح نظریه اشراقی است که از کلماتی استفاده میکنه که به هیچ وجه در تئوری اشراقی آگوستینوس ما نمیبینیم. بوناونتورا در بحث تئوری اشراقیش میاد اشاره میکنه به اینکه جسم از ماده و صورت مرکبه و صورت عبارت از همان نوره و ماده عبارت از همان ظلمته و این خیلی شبیه میشه به دیدگاه شیخ اشراق. اگر خونده باشید در تاریخ فلسفه شیخ اشراق هم میشه این مبحث رو مطرح میکرد که صورت را همان نور میدانست و ماده را همان ظلمت. البته میگه این نوری که در اینجا مطرحه نور بلعرض نیست بلکه نور ذاتیه، یعنی این که به عبارت دیگر حقیقت هر شیئی عبارت از همان نوره. این نور فیزیکی که ما میبینیم این نور بلعرضه، ولی اون چیزی که حقیقت ما رو تشکیل میده که همان صورته به معنای ارسطویی کلمه است، این عبارت از همان نور ذاتیست. پس نوری که در اشیا مشاهده میکنیم نوریست که از غیر گرفته شده و بالاخره کل ما بلعرض لابد ینتهی الی بالذات، ولی هر بلعرضی ناچاره که به یک بلذاتی منتهی بشه و این نور بلعرض هم بالاخره به یک نور ذاتی منتهی میشه که اون نور ذاتی بخشی از وجود خود ماست، حقیقت ما رو تشکیل میده و نهایتا میرسیم به آن چیزی که همه نورها از او فائزه و اون نور الانواره که اصطلاح نور الانوار رو هم بوناونتورا به کار میبره و بعضی معتقدن که احتمالاً برخی از متون شیخ اشراق یا برخی از دیدگاه های او و اصطلاحات او در دسترس فیلسوفان مسیحی این دوره قرار گرفته. از نظر بوناونتورا نور نه تنها علت وجود اشیاء بلکه علت معرفت ما به اونها نیز هست. بله این هم مثل بحث شیخ اشراقه و تا حدی مثل بحث آگوستینوس. یادتون هست که آگوستین میگفت که در واقع اون حقیقتی که ما بهش میرسیم در لوگوس نه تنها علت وجود اشیاء، علت معرفت ما نسبت به اشیاء هم هست. که اگر یادتون باشه اونجا اشاره کردیم به اینکه فیلسوفان افلاطونی معمولاً معرفت و وجود رو با هم متحد میدانن، مثل خود افلاطون که میگه ایده به یک معنا هم موجودات از ایده بهره مندن و هم تنها متعلق حقیقی معرفت باز خود ایده هاست. بله این ادامه داره دیگه. آگوستین به شکل دیگری در لوگوس این رو میگه، شیخ اشراق در بحث نوری رو مطرح میکنه، بنابراین تو هم در همین بحث. باز نکته دیگری رو که میپذیره از آگوستینوس و البته به یک معنا از رواق یون، بحث عقول بذریست که من دیگه وارد بحثش نمیشم، قبلا گفتیم. در واقع تو بحث عقول بذری فیلسوفان مسیحی میخوان یه نوع فاعلیت خدا رو برش تاکید بکنن، به این معنا که آن چیزهایی که غیر از خدا در این جهان مطرحه علتهای اعدادیست، زمینه ظهور اشیاء فقط، ولی اون علت العللی که شی را واقعا متحقق میکنه فقط خود خداونده. این تفاوتی است که بین فیلسوفان قرون وسطا با فلسفه یونانی در این بحث وجود داره. بله، ولی با تأکید بر فاعلیت الهی. بله. آخرین بحث بوناونتورا بحث تشبه به خداونده که شما ها توی تاریخ فلسفه شاید خوندید که یکی از تعاریفی که برای حکمت میارن، یعنی حکمت عبارت از شبیه شدنه به خداونده، یک نوع الهی شدنه. در این باره بوناونتورا یه بحثی داره که توجه بکنید که بوناونتورا جز فرقه فرانسیسی هاست و فرانسیسی ها پیروان آگوستینوسن و خود بوناونتورا تحت تأثیر نهضتیست که قبلا من در کلاس قبلیتون اگر یادتون باشه اشاره کردم به نام نهضت آگوستینوسی ابن سینایی، یعنی نهضتی که اون ابتدا وقتی که چیزی به نام عقل فعالا از ابن سینایی ها میخوندن، اولین چیزی که به ذهنشون متبادر میشد اشراق الهی آگوستینوس بود. چطور اشراق الهی بیرون از ماست، ما باید به اون متصل شیم تا صاحب علم و معرفت بشیم. ابن سینا میشن این چیزی میگفتی، یعنی شما به مرتبه عقل مستفاد که رسیدید، عقل مستفاد شما باید از منبع که عقل فعال بیرون از ماست استفاده کنه، درسته؟ خب این خیلی شبیه میشه با حرف آگوستینوس. بوناونتورا در واقع میشه گفت که از اولین نتایج نهضت آگوستینوسی ابن سیناییست، یعنی او هم پیروه یه چنین مکتبیست که اومده به یک معنا ابن سینا و دیونوسوس مجعول را در یک قالب آگوستینوسی میخواد ارائه بده، جمع بین همه اینها میخواد بکنه. یکی از دیدگاه هایی که از جمع بین اینها برای بوناونتورا به دست میاد بحث تشبه به خداونده که در اون بحث اشاره میکنه که همه موجودات عالم به خداوند شبیهند و هر چیزی اصلا بر اساس شباهت با خداوند ساخته شده، که این اشاره هم هست به اون ان الله خلق آدم علی صورته در سفر تکوین تورات. منتها درسته که حقیقت همان نوره که گفتیم دیگه، گفتیم نور حقیقت وجودی هر کسیست، میگه این نور نام دیگرش تشبه به خداونده چون نور الانوار خداست و حقیقت ما هم عبارت از نوره، پس ما هم شبیه به خدا هستیم. منتها این شدت و ضعف مراتب و درجات داره و این شدت و ضعف این مراتب تشبه به خداوند بر اساس دو اصل مشخص میشه، یعنی دو اصل میده به ما که بر اساس این دو اصل بفهمیم که آیا نزدیکیم به نور الانوار یا دوریم از اون، بیشتر شبیهیم یا کمتر. بله نه ببینید، این رو من بارها تو کلاس بحث کردم در بارش. ما وقتی که وارد قرون وسطا میشیم یه پدیده جدیدی در عالم فلسفه اتفاق میفته و اونه که اساساً یه سنت واحدهی در کل فلسفه چه مسیحیش و چه اسلامیش مطرح میشه و اون سنت واحده اینه که به نوعی میخوان در عین قبول فلسفه یونانی اون سنت دینیشون رو هم حفظ بکنن. آره، یعنی همه اینها تلاش برای اینه که یه تلفیقی بشه، تألیفی بشه بین سنت یونانی با برخی از آموزه‌های دینی. حالا البته برخی از آموزه‌های دینی که تو مسیحیت هست و در اسلام نیست، توی این تلفیقی اختلافاتی بینشون وجود میاره، اما در عین اختلافات خیلی اشتراکات زیادی بین فیلسوفان مسیحی و اسلامی و یهودی هست. یعنی ابن میمون یهودی، ابن سینا، فارابی، شیخ اشراق، آگوستینوس، توماس آکوینیس، سوارز، میشه گفت همشون یه سنت واحده هستن، در یه سنت واحده قرار دارن با اختلافاتی که تو برخی از آموزه‌های دینی بینشون دیده میشه. اون سنت واحده رو اگر خوب دقت کنید، همین اشتراکاتیه که می‌بینید. نه اینجوری که به اون معنا نیست که اشتراکات به این معنا باشه که شما منکر نظام فلسفه شیخ اشراق بتونید بشید. شما دارید اشتراکات رو میبینید ولی صرف نظر نمیشه که از اختلاف. ببینید اختلاف شیخ اشراق با اینا در اینه که در عین حال شیخ اشراق بحث وحدت را در تقابل با کثرت به گونه‌ای حل میکنه که اصلا تو نظام مسیحیت قابل طرح نیست، چون بحث تثلیث در اینجا مطرح میشه. دارم عرض میکنم یعنی اختلافاتی بینشون هست ولی اشتراکات میگذاره که ما بگیم یه سنت واحده در کل قرون وسطا داریم که این را هم از یونان جدا میکنه هم از فلسفه جدید، ولی در عین وحدتشون یه اختلافات خیلی دقیقی هم تو آموزه‌های دینی با هم داره. بله، علاوه بر ما عرض کردیم دیگه عقل فعالی که ابن سینا میگه برای بوناونتورا مثل اشراق الهی آگوستینوس میشه. بله، بحث تمایز وجود ماهیت توماس آکوینی دقیقاً بحث عروض وجود بر ماهیت ابن سیناست. به مباحثی که حالا زیاد در کارامون داشتیم و بعداً هم دو مرتبه اشاره خواهیم کرد. اون دو اصل بوناونتورا، یکیش اصل قرب و بعد نسبت به مبدع وجوده و یکی اصل وضوح و ابهام. قرب و بعد و وضوح و ابهام. وجود یا تمایز و ابهام. میگه بر اساس این دو اصل میشه مراتب تشبه رو نسبت به خداوند مشخص کرد. در توضیحش میاد اشاره میکنه، میگه شما ببینید برخی از موجودات هم که نسبت به مبدع وجود بعد دارن، دورن، و در عین حالی که نسبت به مبدع وجود دورن اصلا واجد وضوح و تمایز هم نیستن، هم دورند هم مبهمند، ذات خودشون ابهام داره، نسبت به مبدا وجود هم بعد دارن. میگه اینها یه گروه هم که از اینها تعبیر میکنه به اشباح یا سایه ها، همون هایی که تو نظام افلاطونی ولی در آخری مرتبه یه اون غار درون غار به سر میبردن که عکسشون فقط دیگه دیواره یه درونی غار می افتاد و اینها رو مشاهده می کردن. نوع دوم رو میگه، نوع دوم آیات الهی هست، نشانه های خدا هستن که درسته که نسبت به مبدع دارای بعدن ولی وضوح و تمایز دارند، خالی از ابهامند، و نهایتاً کاملترین نوع موجودات نوع سوم میشه که اینها دارای صورت الهی هستن، هم صفت قرب به مبدع رو دارن و هم واضح و متمایزن، خالی از ابهامن. این سومی میشه نفس انسانی.
از مرحله به مرحله قابل تفسیر تر از قبول، یعنی اون افرادی که در پایین
نه سایه ها و اشباح چطوری میتونن یه کامل تر بشن؟ ببینید بحث سایه ها و اشباح، بعد بحث به اصطلاح حیوانات و اینهاست که در این حالی که کل عالم، عالم خلقت غیر از سایه ها و اشباح که بگذارید کنار و غیر از نفوس انسانی، کل مخلوقات میشن آیات خداوند. این آیات خداوند در این حالی که یه جوری نسبت به مبدع بعد دارن، دوری دارن، ولی در ذات خودشون خالی از ابهامن. یعنی شما میتونید از یه موجودی در این جهان، یه مخلوقی به عنوان یک علامت پی به خالقش ببرید، این وضوح و تمایز رو داره، هرچند که خودش بعد داره ولی یه وسیله است برای که شما بتونید به خدا برسید. اما موجودی هست که هم نزدیک به خداونده و هم خالی از ابهام. اون نفس انسانی چون حقیقتش نوره که میرسه به همون نور الانوار، در بین این موجودات به این نتیجه میرسه که نفس انسانی بیشترین تشبه رو به خداوند داره، چون دو اصل رو در اون میتونیم ببینیم، هم قرب به مبدع داره هم واضحه خالی از ابهام. چی؟ نه لزوم به معنای عینیت نیست، بله، ولی میتونه به عینیت برسه، اما لازمش این نیست. و این آخرین بحث راجع به بوناونتورا، ببینید در نتیجه بحثی که ما در باره بوناونتورا عرض کردیم، چون در ابتدای بحث اشاره کردیم که پیرو آگوستینوسه، میخوام در اینجا به یکی از اختلافات با آگوستینوس هم اشاره بکنم. شما در همه فیلسوفان که در کتاب میخونید، به ویژه در خود بوناونتورا، علاوه بر اینکه اصل بحث رو میخونید به طور خاص و منحصر به فرد راجع به اون فیلسوف، به صورتی هم بخونید که اختلاف و اشتراکش با فیلسوفان دیگر روشن بشه براتون حتما. مثلا ببینید الان بوناونتورا رو شما وقتی به دقت در کتاب بخونید، میتونید به چند نقطه اشتراک او و اختلافش با آگوستینوس خودتون پی ببرید. اینکه اینا رو حتما به این شکل مطالعه کنم، به یکی دو نمونش اشاره میکنه. یه بحث مهمی که آگوستین قبل از بوناونتورا مطرح میکرد راجبه این بود که ما چگونه صاحب معرفت و شناخت میشید. اگر یادتون باشه میمد این بحث رو مطرح میکرد که چون نفس عالی تر از بدنه، اون یه موجود غیر مادیه و بدن موجود مادیه، ولی زمان موجود غیر مادی نمیتونه تحت تاثیر موجود مادی قرار بگیره، بحث نظریه یه رؤیت و نظارات رو مطرح کرد. بوناونتورا در اینجا میاد میگه که نفس دارای دو مرتبه است، دو مرحله قائل میشه برای نفس. یکی مرتبه یه سافله پایین که میگه متوجه امور مادی و محسوس میشه، یکی مرتبه عالی که متوجه امور معقول میشه. به یک معنا میشه گفت که بوناونتورا میاد ترکیبی میکنه از نظر ارسطو با نظر آگوستینوس. در اینجا ما میتونیم دو مرتبه تأثیر ابن سینا رو ببینیم و نهضت آگوستینوسی ابن سینایی رو، که در اینجا میاد تألیفی میکنه با ارسطو. ارسطویی که میگیم ارسطویی که ابن سینا به اون معرفی کرده. در اینجا با آگوستین اختلاف نظر پیدا میکنه و یه توافقی با ارسطو. از نظر آگوستین نفس به هیچ وجه متأثر از اشیاء خارجی نیست و فقط اعضای بدنه، اعضای جسمه که متأثر از اشیاء خارجی است. و به قول آگوستین نفس فقط نظارگره، که این رو قبلا خوندیم. ولی از نظر بوناونتورا چرا نفس میتونه متأثر از اشیاء خارجی بشه، منتها نفس سافل نه نفس عالی. و در واقع به عبارت دیگه میگه واقعیت سافل نفسه که متأثر از خارجه و جنبه عالی کاملا خالی از این تأثیره و با جنبه عالی است که ما حقایق ازلی و ابدی که آگوستینوس میگفت رو با جنبه عالی نفسه که میتونیم مشاهده بکنیم. این یک تفاوت بین بوناونتورا و آگوستین. تفاوت دیگر، آگوستینوس هر نوع معرفتی را میخواست با نظریه اشراق توجیه بکنه، که اینو قبلا بحثش کردیم که رسیدیم به این تعریف کلی که اصلا علم از نظر آگوستین عبارت است از اتصال ادراک انسانی با علم الهی. شما هر معرفت اگر بخواید داشته باشین با این اشراق میتونی داشته باشین، ولی بوناونتورا میگه که نظریه اشراق فقط در ارتباط با جنبه عالی نفسه، نه در ارتباط با جنبه سافل نفس. جنبه سافل او اصلا بحث اشراق درش مطرح نمیشه و باید بین اینها تفکیک کرد به نظر بوناونتورا. خب در باره یکی از اساتید فرقه فرانسیسی که این نکته رو هم عرض کنم، اساسا علت ظهور این فرقه ها در قرن 12 و 13 در مسیحیت افرادگری های مسیحیان کاتولیک نسبت به دنیاگرایی بود. کم کم تجملات و دنیا گرایی در مسیحیت خیلی رواج پیدا میکنه، به طوری که حتی در ساختن ساختمان‌های کلیسا و غیره به ظاهرش خیلی میپرداختن، این که از بهترین سنگ استفاده بشه، از بهترین فرش و غیره. این باعث شد که در زندگانی شخصی خود راهبان هم تجملات راه پیدا بکنه. این فرقه ها ادعاشون این بودی، برای همین هم بهشون میگن مسکینان، مثلا فرانسیسی ها یا دومینیکیان ها. مسکینان ادعاشون این بود که این در واقع تخطی از اون رفتار و کردار خود شخص عیسی است که زندگانی او بسیار فقیرانه و زاهدانه بود، طوری که اساسا مسکن او هر جا و دیار و شهری بود که میرفت اون مسکن خاصی اصلا نداشت و ادعا داشتن که تداوم همان کردار و رفتار مسیح رو میخوان داشته باشن، که البته اینجوری که در خود کتاب هم اشاره کرده بعضن تو خود همین فرقه هم دو مرتبه تجمل گرایی در نسل های بعدیشون راه پیدا کرده. خب این درباره بوناونتورا و اما آلبرت کبیر و توماس که جزو فرقه دومینیکیان ها هستن. بله ببینید، ارسطو اگر یادتون باشه توی بحث معرفت میگفت که ما از اشیاء محسوس شروع میکنیم، بعد صورتی از او در خیال ما باقی میمونه و بعد میرسیم به مفاهیم عقلی و کاملا ارتباط بین جسم و روح رو نظیر ارتباط صورت و ماده میدونه. این خیلی دقیق میکنه این بحث رو. خب و ما آلبرت کبیر ببینید توی بحث فقه دومینیکیان ها من اشاره کردم بیشتر روش مشایی مطرحه، منتها مشایی که ما در اینجا داریم می‌بینیم مشایی برای خیلی خاصه، یعنی مشایی ارسطویی صرف نیست، در اساس معلوم نیست ارسطویی صرف چی هست، در قرون وسطا یکی از چیزهایی که اون سنت واحدهی که اشاره کردم مطرح میکنه اینه که اساساً در کل سنت فلسفه قرون وسطا اگر استثناء کنیم ابن رشد رو البته که حالا در جای خودش باید بحث بشه، ما چیزی به نام مشائیون صرف نداریم. ارسطویی که در این دوران مطرحه ارسطویی است که کاملاً از یک طرف با عناصر نو افلاطونی، از طرف دیگر با عناصر کلامی آمیخته شده، ممزوج شده و جدا کردن ارسطو از این عناصر یعنی صرف نظر کردن از فلسفه سنت قرون وسطایی. نمیشه دیگه اینها رو از هم جداش کرد. اون کسی که خواست این کار رو بکنه مبدع تحولاتی شد در اروپا به نام رنسانس که اون ابن رشد. ابن رشد این کار رو میخواست انجام بده و در روند انجام این کار اساساً انتقال داد فلسفه رو از قرون وسطا به طرف عصر جدید دو مرتبه. دقت می‌کنید خیلی نکته مهمیه که ارسطو در این دوران خیلی از یک طرف ببینید کتاب العلل از ارسطو شناخته میشه، از طرف دیگر خیلی از اعتقادات به نام ارسطو مطرح میشه که اساساً ارسطویی نیست، یعنی نه فقط این که نو افلاطونیه و ارسطویی نیست، چه بسا مسیحی و اسلامی است و ارسطویی نیست. درست کنی اون میشه بحث کلام میشه، هم آمیزشش با کلام هم آمیزشش با فلسفه های نو افلاطونی. بعضی تا این مطرح میشه این فکر اشتباه رو میکنم که یعنی مثلا اگر کتاب العلل رو مسلمون ها میدونستن که مال ارسطو نیست اینجوری نمیشد. نه، این کاملا ساده تلقی کردن تاریخه. اینجوری اگر ما میخوام در مورد تاریخ قضاوت کنیم خیلی سهل انگاری کردیم. اگر فیلسوفان ما مثل فارابی ابن سینا حتی میدونستن کتاب العلل باز هم مال ارسطو نیست، حتی اگر میدونستن که استولوژیا مال پیروان افلوتینه، باز اون نیتی که از تأسیس فلسفه اسلامی داشتن بس در جای خودش باقی میموند. درست کن اون نیت مهمه و چون ابن رشد اون نیت رو متوجه شد میخواست اینها رو از هم جدا بکنه که اون جداییش سر به جای دیگری اصلا راه باز کرد. اینه که این نکته تا رو داشته باشیم که اگر ما فکر کنیم که مثلا کتاب اینا فقط اشتباهشون ناشی از این بود که یک کتاب مال ارسطو نیست و اگر میفهمیدن عوض میشد، وقت نتیجه این حرف اینه که فلسفه اسلامی حاصله فقط یه التقاطه. حاصل فقط یه اشتباه و خلط بحثه که معمولا اروپایی ها اینجوری میگن، میگن فیلسوفان اسلامی دچار خلط بحث شدن و این فقط ناشی از یه خلطه که چیزی به نام فلسفه اسلامی مطرح میشه. یعنی ما میگیم که برفض اگر این رو هم میدانستن تغییری در نظام سنت فلسفه اسلامی وجود نمیمه. اون چه که مهمه اینه که اونها با این ارسطو کار داشتن، با ارسطویی که عناصر نو افلاطونی و کلامی درش راه پیدا نکنه کاری نداشتن. فیلسوفان ما ببینید با ارسطویی کار داشتن که از فارابی و قرطبی و ابن سینا شروع میشه به ملا صدرا ختم میشه. حالا شما ببینید ارسطو در ملا صدرا چه نقش و دخالت و سهمی داره. این نقش و دخالت و سهم برای ارسطو با فارابی شروع میشه و در ملا صدر و خاتمه پیدا میکنه و بر نظام صدرایی که تا الان ادامه داره. این خیلی نکته قابل توجهی است که معمولا حتی در نویسندگان خود ما تحت تاثیر اروپایی ها بهش توجه نمیشه. در مسیحیت هم یه چنین داستان و حدیثی هست که توی مسیحیان هم و جالبه توجه اینه که مسیحیان اساسا ارسطوشون رو دیگه از مسلمان ها گرفتن و این دیگه کاملا به اونها منتقل میشه. و اگر این رو قبول کنیم که در فیلسوفان ما این حاصل صرف یک خلط و اشتباه نبوده، بنابراین در مسیحیان هم چنین خلط و اشتباهی صورت نگرفته، اونها هم ارسطویی رو از مسلمان ها گرفتن که به درد فلسفه خودشون میخورد. این به این معنا ببینید چون ما داریم ابن رشد را، چرا ارسطویی ابن رشد را تو ما قبول نمی کنه ولی ارسطویی ابن سینا رو میپذیره؟ خیلی قابل توجه دیگه. در حالی که ابن رشد ارسطو داره معرفی میکنه که داد میزنه که هم از عناصر کلامی پاکش کرده هم از عناصر نو افلاطونی، ولی فیلسوفان مسیحی مثل آلبرت، توماس آکوینی، دونس اسکوتوس، سوارز هیچ کدام زیر بار ارسطو ابن رشد نمیره. این روشن میکنه که بحث صرفا حاصل یک خلط و اشتباه نیست، حاصل اینه که اساساً در کل دوره قرون وسطا یه نظام فلسفی و سنت قاعده ای حاکم که این را هم از یونان باستان جدا میکنه هم از عصر جدید. خب و اما راجع به آلبرت، آلبرتوس کبیر یه متفکر آلمانیست که شما بعدن که هگل را میخونید در اونجا اشاره میشه، در منابع فلسفه هگل به این بحث اشاره میشه که یکی از منابعی که هگل ازش استفاده کرده در فلسفه خودش آلبرته. آلبرت مؤسس نخستین دانشگاه در کلن آلمانه، دانشگاه کلن آلمان مؤسسش آلبرت کبیره در قرن 13 میلادی، در اوایل قرن 13. و آلبرت از یک طرف تحت تأثیر مشائیونه که دیگه از اون وقتا میگه مشائیون، توجه کنید که منظورمون ارسطوی تفسیر شده توسط فارابی و ابن سیناست به طور خاص، مگر اینکه بگیم مشائی صرف که منظورمون ابن رشد باشه. او مشائیونی که در واقع منظور ابن سینا و فارابی باشن از یک طرف خیلی عزیز به هاشون رو پذیرفته، از طرف دیگر تحت تأثیر برخی از دیدگاه‌های خاص نو افلاطونیانه. نهایت می‌کنید یعنی ما می‌تونیم آرایی از نو افلاطون رو هم لحاظ کنیم جدا از تفکر ابن سینا و فارابی. اینو به خاطر عرض می‌کنم که آلبرت استاد دو شاگردی میشه که اون دو شاگرد دو نوع تفکر کاملا مقابل با هم رو در مسیحیت مطرح می‌کنن. آلبرت هم استاد توماس آکوینی است، هم استاد اکهارت آلمانی. اکهارتوس که معروف است به مایسل اکهارت، مایسل در زبان آلمانی یعنی استاد، اساسا از یه دوره به بعد استاد مطلق که میگن بدون قید منظور اکهارته و این در واقع جایگاه بی نظیریست که در تفکر عرفانی اروپایی به ویژه آلمان پیدا میکنه. اکهارت برای اروپاییان نظیر ابن عربی برای ماست، یعنی بزرگترین عارف و پدر عرفان مسیحی به شمار میره اکهارت. هم اکهارت شاگرد آلبرت کبیره هم توماس آکوینی، دو دیدگاه کاملا مقابل همه دیگه. یکی که توماس باشه پایه‌گذار کلام طبیعی است برای تفکر غربی، یکی اکهارت که پایه‌گذار عرفان نظری است برای تفکر غربی ها. ولی هر دو تا از تاثیر آلبرت هستند و ظاهرا علی می‌خواد اینه که آلبرت دیدگاهش آزاد بوده، یعنی چندان دلبستگی به مشائیان و افلاطون نشان نمیداده و رضا هر دو تحت تاثیر دو دیدگاه ظاهرا مختلف آلبرت قرار گرفته. یکی از نکاتی که آلبرت تحت تاثیر ابن سینا و فیلسوفان اسلامی مطرح میکنه بحث عقل و مراتب عقوله. شما در تاریخ فلسفه خوندید یه نکته خیلی قابل توجه در کل تاریخ فلسفه تفصیل است که بعد از ارسطو از عقل فعال ارائه شده. شما از نظر ارسطو راجع به عقل فعال خوندید دیگه، ولی چی میگه ارسطو راجع به عقل فعال آقای کنید؟ خوش مونه باشه عقل فعال یا هر کس میدونه میخواد بگه اصلا چیه حرف ارسطو؟ اصلا بحث عقل فعال تو ارسطو هست؟ کی؟ ارسطو؟ بالاترین مرتبه چی؟ همچین چیزایی حالا ببینیم که تیم مایه ها تقریبا دیگه شما نبیره تو هستی؟ خب پس نظر ها خیلی مختلفه. پس ما علاوه بر نظرات اسکندر فردوسی و ابن سینا و فارابی چشممون روشن شد به نظرات دیگری که البته خب باید بررسی بشه دیگه. چی؟ مال عصر جدیده قرن 21. البته ما به یک معنا تداوم فلسفه قرون وسطاییم دیگه، یعنی ما در فلسفه اسلامی ادامه همون سنت رو تو قرن 21 اینو کاتر اضافه داریم مطرح می‌کنیم. اشکالی نداره. خب نظر ابن سینا راجع به عقل فعال چی؟ اون که دیگه داره حتما. حالا بفهم نظرش چیه راجع به عقل فعال. نه هر کسی بله، یعنی خارج از نفس انسانی عقل فعال. بله خب جهان زیر زمین
جهان مادی
جهان دیو ها
جهان مادی و جهان ماورا که میتونم به وسیله استفاده این عقل به معرفت
مادیه. علاوه بر این چه نکته خاصی ابن سینا راجع به عقل فعال گفته که به طور خاص ابن سینایی لحاظش بکنیم؟ بله؟ نه نمیخوام بگم. اصلا حالا بحث این که ارسطو راجع به عقل فعال چی گفته واقعا اختلاف نظره. بیشتر این اختلاف نظر در اینجاست که ببینید آیا ارسطو عقل فعال را حال در نفس و جنبه ای از نفس بشری میدانست یا بیرون از نفس میدانست که با نفس در ارتباطه. ارسطو در این باره جوری صحبت کرده که در واقع محل دو نوع برداشت شده. یک برداشت رو اسکندر افریدوسی مطرح میکنه که فارابی و ابن سینا و ابن رشد پیرو به این برداشت میشن، یه برداشت رو هم توماس آکوینی به تبعیت از استادش آلبرت مطرح میکنه که برداشت اول اینه که عقل فعال خارج از نفس بیرون از نفس. من در این حال با نفس در ارتباطه، یعنی به عبارت دیگر چنین نیست که ما بگوییم نفس دو جنبه داره، جنبه مثلا هیولانی، جنبه بلقوه و جنبه بلفل و عقل فعال و همه جنبه بلفل نفس بدونیم. بلکه نفس برای اینکه به معقولات برسه بتونه در واقع صورتها را از مواد انتزاع کنه و به معقولات برسه، باید با یه امر بیرون از خودش هم در ارتباط باشه. مثل شیخ، مثل آگوستینوس که میگه بحث اشراق الهی را، که اینکه شما به معقولات میرسید حاصله اشراق عقل فعال بر نفس شماست. این رو اسکندر فریدوسی به عنوان اولین مفسر متافیزیک ارسطو بیان میکنه، بعد از اون فارابی، ابن سینا و ابن رشد این رو پذیرفتن. آلبرت کبیر این رو نمیپذیره، در حالی که خیلی تحت تاثیر ابن سیناست، ولی یه جاهایی هم آلبرت هم توماس اشاره میکنن که از بیانات ارسطو اصلا چنین برداشتی نمیشه کرد، ولی تا توماس خیلی صراحتا میاره عباراتی رو از متافیزیک ارسطو و میگه که ببینید عبارت داد میزنه که عقل فعال حال در نفسه نه خارج از نفس، که به خاطر اینکه از اون اعتقاد اول که ابن رشد خیلی به شدت طرفدار میکنه معروف شده است به اعتقاد ابن رشدی، و دومی که میگه حال در نفس معروف شده به اعتقاد توماسی و تاریخ فلسفه. این بحث آلبرت کبیر هم به این شکله که آلبرت میاد میگه که عقل فعال جنبه ای از خود عقل بشره، و به عبارت دیگر میاد میگه که نسبت بین این دو، یعنی جنبه فعال و جنبه انفعال، جنبه بالقوه و جنبه بالفعل، نسبت بین این دو رو اینجوری توضیح میده که عقل فعال علت فاعلی تعقله که در واقع همون جنبه از خود نفسه، و لذا معقول بالقوه در همان خود نفس توسط جنبه دیگری از نفس به فعلیت میرسه. خب شما دقت بکن چی؟ معقول بالقوه در خود نفس و توسط خود نفس تبدیل به معقول بالفعل میشه. حالا اون جنبه ای که معقول بالقوه است، یعنی عقل هیولانی، بالقوه منفعل امکانی، و اون جنبه ای که بالفعل شده رو بهش میگن عقل فعال، عقل که امکان رو به اصطلاح بالفعل تبدیل کرده. آره دیگه آلبرت و توماس دومی میشن دیگه، حال در نفس میدونه. ابن سینا اولی میشه، بیرون از نفس میدونه. همین، ببین حالا این نکته مهمه که در عین اینکه اینها رو میگه، ولی آلبرت مراتب عقل رو از ابن سینا میپذیره، که رو باید ببینیم به چه معناست. یه جای اشاره کرده آلبرت که در واقع میاد عقل هیولانی، عقل بالملکه و عقل بالفعل رو مطرح میکنه. یه جاهایی اشاره شده که عقل بالمستفاد رو نپذیرفته، ولی ظاهراً واژه عقل بالمستفاد رو به همین شکل با همان عبارات عربیش میاره آلبرت کبیر، و نشون دهنده اینه که تفسیرش از مراتب عقل با ابن سینا متفاوته. مثلا ببینید علت این که اصلا عقل مستفاد در ابن سینا مطرح میشه چیه؟ یادتون هست؟ چرا ابن سینا عقل مستفاد رو مطرح میکنه؟ بله ببینید، ما به مرتبه ای از عقول میرسیم که عقل بالمستفاد یه آخرین مرحله ایست که میتونه با عقل بالفعل تماس برقرار بکنه. اون کسی میاد عقل بالمستفاد مطرح میکنه که عقل فعال خارج از نفس میدونه، ولی زال لزوم هم باید برسه به مرحله ای که بتونه با اون مرتبه خارجی متحد بشه، معقولاتش بالفعل بشه. درسته؟ به عبارت دیگر جایی که به خارجی بودن عقل فعال ما اعتقاد نداریم، عقل بالمستفاد دیگه معنا نداره. ولی یه عقل هیولانیه، یه عقل بالفعل که هر دو جنبه های از نفس میشن. به این معنا عقل مستفاد رو قبول نمی کنه آلبرت کبیر، ولی ظاهرن به همان معنایی که عقل بالفعل را درونی می دونن اینها، می خواهن همه مراتب عقل را درونی بدانن. به یک معنا می گن همه این فعل و انفعالات در درون خود نفس اتفاق می افته. اینجوری میاد توضیح میده. میگه ببینید، میگه مرتبه اول از عقل همان عقل حیولانیه که همانطور که ابن سینا هم گفته، بارات ابن سینا رو میاره، استعداد پذیرش تمام معقولاته. این میشه عقل حیولانی که مستعد است که همه معقولاتی را که میتوانند به فعلیت برسن بپذیره. بعد میرسه به مرتبه دوم که عقل بالملک است. یکی عقل بالملک همان عقل حیولانیست که دارای معقولاته، یا به عبارت دیگر اگر در اونجا حاله، اینجا بل ملکه شده، صفتش راسخ شده در پذیرش معقولات. بله، دارای معقولاته به این معنا که اگر در عقل یونانی حاله، در اینجا بل ملکه است، راسخ میشه. آلبرت میاد بعد از این اشاره میکنه به عقل بالفعل، یعنی اینجا عقل بالمستفاد به اشاره نکرده ولی جای دیگری پذیرفته. میگه عقل بالفعل همان معقولات کامل بالفعلی است که در خود نفس ایجاد شده. حالا پذیرش عقل بالملکه در درون تا حدی قابل قبول هست، ولی ظاهرا عقل بالمستفاد رو نمیشه در جایی مطرح کرد که عقل فعال رو خارجی نمیدونه. این تعارض داره در آلبرت کبیر. چی؟ در خود نفس، در نظر آلبرت البته، نه در نظر ابن سینا. عرض کردم ببینید، اگر هم بتونیم توجیهش بکنیم، بعد به این وسیله توجیه کنیم که مثلا اون هم میخواد بگه که چطوری ابن سینا میاد میگه برای اینکه معقولات ما به فعلیت کامل برسه نهایتا باید با عقل فعال مربوط بشه، چون این عقل فعال و جنبه از خود نفس میدونه. شما میتونید اینجوری توجیهش کنید که ما یه عقل بالحیولانی داریم، یه عقل بالملکه داریم، یک عقل بالمستفاد داریم که عقل بالمستفاد آخرین مرحله درونی نفسه که میخواد به فعلیت برسه. اینجوری میشه توجیه، ولی ظاهرا عقل بالمستفاد در چنین نظامی اصلا ضرورت نداره که مطرح بشه، چون عقل فعال دیگه خود نفسه، نه خارج از نفس. خب این راجبه آلبرت کبیر. یه بحث دیگری هم وجود داره که ما بعد از اون توضیح می‌دیم، و اون مراتب کلی است که آلبرت یاد میده که کلی است، نوع قبل از شی و از شی و بعد از شی. مراتب کلی در ابن سینا مطرح اینا. اولین کسی که اعتبارات سگانه کلی را یا ماهیت را مطرح کرد در فلسفه اصلا ابن سیناست. آلبرت هم تحصیل ابن سینا را مطرح میکنه. توماس بعد خیلی استفاده میکنه از این بحث اعتبارات کلی. شاید بشه گفت که نزاع کلیات رو اولین کسی که توانست به شیوه درست و سیستماتیک حل بکنه ابن سیناست. نزاعی که در کلیات مطرح بوده قبلش در قرون وسطا، حالا به یک معنا میشه گفت یونان هم مطرح بوده، در نظام فلسفه ابن سینا خیلی خوب طرح میشه و راه حل براش ارائه میشه که حالا در جای خود شما یا خوندید یا خواهید خوند. خب این درباره آلبرت. ساعت اون چنده حالا فعلا ببینیم که بله، این یه رو فاصل رو من یه توضیح خیلی مختصر راجع به توماس بدم که اجرسه آینده یه کامل راجع به توماس فرض عرض کردم که توضیح شد که توماس عرض میکنه. فعلا طرحش رو از نظر تاریخ فلسفه بدونیم که با آلبرت کبیر مطرح میشه تا بعد توضیح شد. یعنی ظاهرا ما تا قبل از آلبرت کبیر در تاریخ فلسفه مسیحی این بحث رو نداریم، ولی در تاریخ فلسفه اسلامی چرا این بحث در ابن سینا مطرح میشه برای اولین بار؟ این هم تحت از همون ترجمه های متون ابن سینا. درسته کلمه میگیم حالا راجبه توماس گفتم دیگه، گفتم دانشگاه کل آلمان رو تأسیس کرده، اولین فیلسوف آلمانی. نه نه، ببینید اینها یکی چند تا هم نام داره، تو اینها به خاطر اینکه این با اونها اشتباه نشه و جنبه فلسفی خیلی قوی تره بهش میگن آلبرتوس کبیر. آلبرت بعد حالا بریم سر توماس سوال کنیم. توماس حالا یه چند کلمه به قول ایشون بعد توماس یا کوینی بله از ذره تاریخ تولدش 1225 میلادی است. 10 سال بعد از اون دانشگاه. بله 1225 میلادی است در ناپل ایتالیا. یکی از که اصالتاً ایتالیایی است. توماس آلبرت مور تمام شد. بله حالا توماس به دنیا اومد. بعد هنوز نمرده هاشون توماس شاگرده اونه فعلا تو بحث ما هنوز زنده است. در 1225 در ایتالیا به دنیا میاد. پدرش از اهالی آکوئینه. آکوئین یه محلی است نزدیک همون ناپل ایتالیا. ولی الیزابت توماس آکوئیناس. آکوئیناس یعنی منسوب به آکوئینی. چون پدرش از اهالی اونجا بود. حالا بحث همیشه کلمه ادامه بدم از زندگی بله یه نکته قابل توجه به زندگانی توماس اینه که توماس علاقه من میشه که وارد فرقه رهبانی دومینیکیان ها بشه ولی پدر و مادر و برادرانش به شدت با این مخالفت میکنن و رضا چند برادر خیلی قاطع و جدی داره یک سال رو زندانیش میکنن. قاطع بله البته بعض از قاطع ها کارشون به قتل هم میکشه بله. اما لزومن لازمش این نیست. یک سال زندانیش میکنن و بعدن یکی از دوستان توماس رو کمک میکنه از زندان فرار میکنه و نهایت هم به پاریس میرسه و در اونجا رسمن وارد فرقه رحمانیه دومینیکیان ها میشه. آوازه آلبرت رو میشنوه به آلمان میره و بعد دو مرتبه همراه استادش به پاریس میاد. تحت تأثیر آلبرت با فلسفه های مشائی با ابن سینا، فارابی، ارسطو و دیگران آشنا میشه و در واقع میشه گفت که توماس آکوئینی اولین فیلسوف مسیحی است که ارسطو را جایگزین افلاطون میکنه. دقت میکنید تا قبل از توماس کاری که صورت گرفته دارم حالا راجع به گرایش فلسفیش اول صحبت میکنه. تا قبل از توماس اولین کار اول اون فیلسوفی که مقام اول رو داره در تفکر مسیحیان افلاطون و پیروان افلاطون. شما اگر دقت بکنید معمولا اونها یه استفاده یه ابزاری میکردن از افلاطون و میمدن اعتقادات مسیحیت را بر اساس تفکر افلاطونی تقویت می‌بخشیدن. یعنی استحکام می‌خواستن اینجوری بگن که آنچه که یک مسیحی بهش باور داره چنین نیست که فقط تعبدی باشه، می‌تونه از نظر فلسفی هم توجیه بشه. راه توجیه اعتقادات مسیحیت تا قبل از توماس بر پایه تفکر افلاطونی. شما ببینید آبای کلیسا اغلب افلاطونی مسلک بودن، از اصل افلاطونی هان بودن. بله اصلا بعدشون خودشون نوع افلاطونی به حساب میمدن، مثل دیونوسیوس مجهول. جان اسکات اوریگنا به شدت نوع افلاطونی است. آنسلم یه جاهایی تفکرش کاملا با تفکر افلاطونیان سازگاری داره. تا شما میرسید به آخرین فیلسوف قبل از توماس که بوناونتورا، اون هم کاملا نوع افلاطونی است دیدگاهاش. متأسفانه البته بوناونتورا در برزخ بینه اینه که ارسطو داره کم کم جایگزین میشه ولی هنوز به طور رسمی صورت نگرفت. اون برزخ بین ارسطو و افلاطون نهضت آگوستینوس ابن سینایی است. بحث می‌کنید یعنی شما اگر در اینجا نهایت بکنید ما تا اینجا افلاطون رو داریم، یعنی از اینجا که آبای کلیسا هستن تا آگوستینوس که شروع کنید تا اینجا که میرسید افلاطونه. حرف اولو در فلسفه مسیحی می‌زنید. اینجا در واقع زمینه های انتقال افلاطون و ارسطو صورت میگیره. با توماس آکوئینی کاملا ارسطو حاکم میشه. اما توماس برای اینکه ارسطو رو حاکم بکنه در تفکر مسیحی خیلی لطمه خورد و رنج کشید و حتی توماسی که الان امروز به این شدت مشهوره نزدیک به یک قرن تفکر گمراه کننده و ضاله شناخته شده توسط خود پاپ های مسیحی. یه علت اساسی اونه که ببینید مسیحیانی که حدود 12 قرن تمام افلاطون را مایه قوام و استحکام باورهای دینشون میدونستن، یه مرتبه نمیتونستن زیر بار برن که ارسطو به جای اون بیاد. اینا یه نوع بیدینی لحاظ میکردن. ولی زاست که شما میبینید در دوره قرن 13 به شدت با رواج افکار ارسطو مخالفت میشه و برخی از کسانی که ارسطویان از پاریس بیرون میرن، چون پاریس معمولا محل رواج اعتقادات مسیحیان به طور خاص، از اونجا میرن بیرون میرن و در آکسفورد یا کمبریج میرن تعلیمات خودشون رو ادامه که از اونها راجر بیکن شما در کتاب میخونید. راجر بیکن میره در آکسفورد، در اونجا شروع میکنه تعالیم خودش رو مطرح میکنه و شما اگر دقت بکنید به خاطر همینه که بعدن انگلستان مرکز و محل ظهور فلسفه های تجربی مسلک میشه که شما بعدن میبینید که در فلسفه جدید، در تاریخ فلسفه از بیکن تا هیوم که بعدن میخونید، لاک، برکلی و هیوم هر سه انگلیسی هم. و اون فرانسیس بیکن جده مثلا سوم یا چهارمش همین راجر بیکنه و اینها در تعلیمات خودشون به شدت تحت تاثیر قسمت‌های تجربی فلسفه ارسطو هست و از این حیث باز متأثر از ابن سینا، چون ابن سینا طبیعیات شفاش فوق‌العاده است و طبیعیات شفا به طور کامل ترجمه میشه به زبان لاتین و تحت در واقع تأثیر همین طبیعیات قرار میگیرن. خب ببینید حالا توماس آکوینی نمثل امثال راجر بیکنه که میخوان طبیعت را بر ما بعد از طبیعه مقدم بدانه، چون راجر بیکن برای طبیعیات بیشتر از متافیزیک اهمیت قائله، نه مثل اونهاییست که فقط افلاطون رو به عنوان مقتدای خودشون در فلسفه لحاظ میکنن. بین اینهاست، میخواد به ارسطو توجه بکنه ولی نه به طبیعیات او، به متافیزیک او در مقابل افلاطون قرارش میده. البته طبیعیست که یه نوع بدعتگر، یه نوع فیلسوف نوگرا لحاظ میشه و حدود 100 سال باهاش مخالفت میشه در عالم مسیحیت. بیش از 50 سال یه فیلسوف زالده و کتاباش گمراه کننده معرفی میشه، ولی از حدود 1 قرن بعد از فوت او پاپ ها از نظر خودشون برمیگردن و توماس آکوینی بزرگترین ایدئولوگ مسیحیان میشه تا الان. یعنی تا الان تنها فیلسوفی که تمام عیار، بیبر و برگر، تمام آرائش، آراء درست و صحیحه و یک مسیحی باید خودشو با اون مطابقت بده، توماس آکوینی است. در سنت کاتولیکی البته. خب متوجه میشن که جایگزینی ارسطو به جای افلاطون خیلی قوی تر میکنه اعتقادات مسیحیان. به تدریج متوجه میبینید. در ابتدا نظیر این که فرض کنید ببینید سنت فلسفه اسلامی، شما ببینید علت این که در اصفهان در اون ابتدا با ملا صدر اینقدر مخالفت میشه در مکتب اصفهان، علتش چیه؟ ملا صدر میاد برخی از براهیمی را که در سنت مشایی مثلا برای اثبات وجود خدا قائم شده درش مناقشه میکنه، خیلی از اصول مشاییون رو میاد زیر و رو میکنه دیگه. اینه که حدود 1 قرن در اصفهان به شدت با ملا صدر مخالفه و خیلی جالبه ملا صدر بعد از فوتش 100 سال طول میکشه تا فلسفه او اصلا در ایران مطرح میشه. یکی از علالش اینه که اونم بدعت گر شناخته میشه، نوآوره و معمولا با فیلسوف متفکری که حرفای نو میزنه و میخواد با یه سنت دیرینه مخالفت کنه این مشکلات داره. میشه حالت رو توماس در مسیحیت داره به شدت باش مخالفن. شما ببینید یه مرتبه شما بیان افلاطون رو کنار بگذارید در اثبات آموزه‌های دینی از ارسطو کمک بگیرید، این مثل اینه که شما دارید مسیحیت رو هم کنار می‌گذارید. اینقدر افلاطون با مسیحیت جوش خورده که کنار گذاشتن افلاطون یعنی پشت کردن به مسیحیت. یه جایی تو نظام سنتی ما اینقدر ارسطو با برخی از آموزه‌های دینی جوش می‌خوره که اگر کسی بخواد ارسطو رو کنار بگذاره مثل اینکه داره آموزه‌ها رو کنار می‌گذاره. برای همینه که شما می‌بینید در حواشیه بر شفای ابن سینا در 100 سال علمای مدرس فلسفه اصفهان به شدت با ملا صدر تو اون حاشیه مخالفت میکنه و خیلی اگر بالا ببرن ملا صدر رو از او تعبیر میکنن به فاضل میگن یکی از فضلا یه حرفایی زده، مثلا یه جاهایی هم میگن خیلی بی خود کرده حرفا رو زده، یه فاضله و کم کم به عنوان یه فیلسوف مؤسس از بعد از مرحوم بیدابادی به بعده که ملا صدرا تو اصفهان مطرح میشه و کتاب الان مطرح میشه. این هم تقریبا یه چنین حالتی در فلسفه مسیحی تو ماسی آکوینی داره. خب حالا این جلسه کافی نشد، یه جلسه آینده از خود که فردا ما یه جلسه جبرانی ما شما داریم. بله فردا نه چهارشنبه، فردا شد جلسه جبرانی. بله دیگه هفته پیش دواز دوانی چهارشنبه در خود نکنم تقریبا. بله حالا تا دو روب کم بیستر یه دو روب دو کلاس رو بکنم دوازده همینش هم همینجا. بله.